نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما شب زنده‌داران و همراهان رادیو فردا سلام می‌کنیم از هر جایی که همراهید با ما در نخستین ثانیه‌هایی که دوشنبه در ایران شروع شده و سوم شهریور ماه چند ثانیه‌ای هست که به ایران آمده. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده با گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با مینا بهارمند شروع می‌کنیم این بخش رو با بخش خبری همیشگی در مجله‌های رادیو فردا.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در بغداد با حیدر العبادی، نوری المالکی و هوشیار زیباری دیدار کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در دیدار با حیدر العبادی گفته است که ایران با تمام قوا از نخست وزیری او حمایت می‌کند. دفتر نخست وزیر عراق هم گفته در این دیدار درباره ضرورت هماهنگی برای مقابله با گروه دولت اسلامی یا داعش صحبت شد. آقای ظریف همچنین در نشست خبری پس از دیدارش با هوشیار زیباری حضور نیروهای نظامی ایران را در عراق برای مقابله با گروه دولت اسلامی تکذیب کرد. وزیر خارجه ایران در ادامه سفرش قرار است با شخصیت‌های مختلفی از جمله فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، سلیم عجبوری رئیس مجلس، نوری المالکی، عمار حکیم و ابراهیم جعفری دیدار کند. گزارش حاکی از نیروهای گروه دولت اسلامی یا داعش یک فرودگاه نظامی را در سوریه تصرف کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که دولت اسلامی روز یکشنبه توانسته فرودگاه نظامی در منطقه رقی سوریه را تصرف کند. این فرودگاه آخرین پایگاه مهم ارتش سوریه در منطقه محسوب می شد که همچنان در کنترل نیروهای وفادار به بشار اسد بود. همزمان گزارش شده که یک شهروند آلمانی روبوده شده توسط گروه اسلامی در سوریه آزاد شده است. وزارت خارجه آلمان پرداخت پول برای آزادی این شهروندش را رد کرده، اما روزنامه‌ای که این خبر را منتشر کرده گفته است که اقدامات قابل توجه و ویژه‌ای برای آزاد کردن او انجام شده. سفیر بریتانیا در واشنگتن میگوید به شناسایی هویت یک عضو داعش که جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی اسیر را اخیراً گردن زد نزدیک شدند. سفیر بریتانیا در آمریکا به رسانه‌ها گفت کارشناسان بریتانیایی تلاش زیادی در این مورد کردند و از روش‌های گوناگون از جمله فناوری تشخیص صدا برای یافتن این عضو داعش استفاده می‌کنند. در ویدیویی که داعش و دولت اسلامی هفته گذشته منتشر کرد، یک فرد شهروند بریتانیا که جیمز فولی را سر می‌برد با لهجه لندنی صحبت می‌کند. این فرد نقاب‌پوش همچنین تهدید کرد که استیفن ساتلوف روزنامه‌نگار دیگر اسیر آمریکایی را نیز خواهد کشت. تلویزیون الجزیره وابسته به قطر گزارش داده است که یک روزنامه‌نگار آمریکایی که از سال 2012 در سوریه به گروگان گرفته شده بود آزاد شده است. بنابراین گزارش، این روزنامه‌نگار به نام پیتر تو کورتیس با تلاش دولت قطر آزاد شده و به نماینده سازمان ملل تحویل داده شده است. دولت قطر با محکوم کردن داعش تام تأمین مالی این گروه را نیز تکذیب کرد. به گزارش رویترز، خالد العطیه وزیر خارجه قطر روز شنبه در بیانیه در لندن عمل گروه داعش یا دولت اسلامی را در گردن زدن جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی وحشیانه خواند و گفت قطر از گروه‌های افراطی از جمله داعش حمایت نمی‌کند و دیدگاه‌ها، شیوه‌ها و آمال آنها را انزجارآور می‌داند. بیانیه وزیر خارجه قطر یک روز پس از آن انتشار یافت که یکی از وزیران دولت آلمان قطر را تأمین کننده منابع مالی داعش توصیف کرد. دولت آلمان بعداً با تأکید بر روابط خوب دو کشور از سخنان این وزیر عذرخواهی کرد. محمد ارشدی که برخی از رسانه‌های ایران از او به عنوان رئیس ستادهای مردمی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نام می‌برند، از تشکیل جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی خبر داده و گفته است که این تشکل با رویکرد کمک به دولت تشکیل می‌شود. او افزوده برخی از افراد سیاسی با گرایش اصولگرا، جبهه پایداری و اصلاح طلب در این تشکل عضویت دارند و از نظرات مشورتی افرادی چون آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی بهره خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد ارشدی خود را رئیس جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی معرفی کرده و وعده داده است که لیست نهایی هیئت مؤسس و هیئت رئیسه این تشکل به زودی اعلام شود. او در این حال گفته است که هنوز مجوز قانونی برای فعالیت دریافت نکردند. و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه تأکید کرد که قدرت در زمان تعیین شده 11 شهریور ماه به جانشینش واگذار خواهد کرد. این بیانیه در شرایط منتشر شده که بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد و به گفته کمیسیون مستقل انتخابات تنها 60% آرا بازشماری شده است.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در ادامه، ارتش اسرائیل گفته که یک مقام ارشد امور مالی حماس کشته شد.
با توجه به این حوادث 3-4 هفته اخیر بعید به نظر میرسه که بدون شکلی از تخفیف محاصره غزه و حماس بتونه به یک توافقی با اسرائیل برسه.
ایران روز یک شنبه از 2 موشک و 2 هواپیمای بدون سرنشین تازه رو نمایی کرد.
برای کارهای تجسسی، جمع‌آوری اطلاعات، گرفتن عکس، گاه‌های مختلف رو روش تعبیه می‌کنند و این پهباد کار رو انجام میده.
تشکیل کمیسیون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور در ایران.
مجازات ها تقریبا اهمیت اصلی پیدا کرده در این قانون، در حالی که هدف این قانون افزایش دسترسی به اطلاعات هست، نه اینکه تعریف کردن محدودیت های تازه برای دسترسی به اطلاعات.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر بشنوید از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که ارتش اسرائیل اعلام کرده که روز یک شنبه یک مقام ارشد امور مالی حماس در حمله هوایی به خودرو کشته شده است. در همین روز بود که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از اسرائیل و حماس خواست برای برقراری آتش‌بس به پای میز مذاکره در قاهره برگردند. به گفته او، حماس با این موضوع موافقت کرده، اما اسرائیل هنوز به دعوت مصر و محمود عباس پاسخی نداده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، ارزیابی او را از تحولات جاری در غزه پرسیده.
طبق چیزی که رسانه‌های اسرائیلی من دیدم گزارش کردن، این است که آقای عباس درخواست طرفین به برگشت به مذاکرات رو به عنوان بخشی از اون چه که آقای عباس بین‌المللی کردن حل مسئله فلسطین مینامد عنوان کردن. به این معنی که آقای عباس ظاهراً میخوان اون تسلط سنتی چند قدرت مشخص در مذاکرات صلح رو کمی تغییر بدن و بازیگران بیشتری رو وارد عرصه بکنن و در این مسیر بخشی از برنامه‌شون این هست که نوعی از اون تشکیلات سابق سازمان آزادی بخش که مجموعی از گروه های فلسطینی بودن رو احیا بکنه و این نوع جدید مذاکرات رو از اون طریق بپیمایند و حماس دوباره بخشی خواهد شد از اون شکل قدیمی تر سازمان آزادی بخش که یک جبهه سیاسی بود تا اینکه تشکیلات خودگردان به عنوان یک بازیگر مشخص فلسطینی. بعید نمیدونم که دوباره مذاکرات از سر گرفته بشه، ولی با توجه به این حوادث 3-4 هفته اخیر بعید به نظر میرسه که بدون شکلی از تخفیف محاصره غزه و یا کمی ریلکس کردن وضعیت موجود در غزه از طرف اسرائیل، حماس بتونه به یک توافقی با اسرائیل برسه.
اسرائیل اعلام کرده که محمد الغول، یک مقام ارشد امور مالی حماس، امروز در حمله هوایی به خودروی او کشته شده. پنجشنبه هم 3 مقام دیگر حماس از گردان عزالدین قسام کشته شدند. آیا به تصور شما اسرائیل تصمیم گرفته که رویگرد نظامی خودش رو تغییر بده و بیشتر در پی از بین بردن مقام‌های اصلی حماس باشه؟
بله، به نظر میرسه اون حملات شدید هوایی و زمینی و دریایی 2 هفته اول این درگیری دور اخیر که منجر به تلفات خیلی بالای غیر نظامیان شد و نارضایتی متحدین اسرائیل من جمله ایالات متحده رو به دنبال داشت و نیز حمله زمینی ارتش اسرائیل و ورودشون به نوار غزه که منجر به تلفات نسبتا بالای نظامیان ارتش اسرائیل شد، نوعی تغییر تاکتیک نظامی رو به دنبال داشته. به این معنی که با هدف قرار دادن افراد مهم و مسئولین مشخص در حماس، البته اگر تونن جایگاهشون رو پیدا بکنن، این رو مؤثرتر میدونن از اینکه به اون شکل پیشین به حملات ادامه بدن که منجر به اصطلاح اون در افکار عمومی دنیا به خصوص در غرب خیلی مشکل بود که برای مدت طولانی اون میزان بالا از تلفات غیر نظامی را توجیه کرد و این رو به نظر من میشه که از دلایل عمده این تغییر تاکتیک فعلی دونست.
آقای متین، روز شنبه اسرائیل با حمله به یک مجتمع آپارتمانی 14 طبقه که به گفته ارتش اسرائیل یک مرکز کلیدی فرماندهی بود، بیش از 40 آپارتمان رو نابود کرده که 22 زخمی بر جای گذاشته. چرا اصولا اسرائیل به رغم هشدارهای جامعه جهانی همچنان با این شدت به هدفهای مسکونی در غزه حمله میکنه؟
به نظر من این رو باید به عنوان بخشی از استراتژی ناگفته البته اسرائیل به معنای تنبیه دست جمعی دونست، چرا که دید حداقل بخشی از مسئولین دولت اسرائیل بر این هست که خب حماس در بین مردم عادی فلسطین میون بخششون حداقل محبوبیت داره و از امکانات مردمی استفاده میکنه و به این معنا اون تلفات جانبی به معنای معمولش در این درگیری مشخص محدودش از نظر اسرائیل خیلی بالاتر از چیزی هست که به صورت معمول در نظر گرفته میشه. به این معنا که مردم از وضعیت موجود ناراضی بشن و بر خود حماس فشار بیارن که در سیاست فعلیش تجدید نظر بکنن.
از تحولات جاری در غزه شنیدید. کامران متین بود، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو همچنان با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. در ساعت 10 دقیقه بامداد تهران، حسن روحانی روز یک شنبه در دومین روز از هفته دولت از سازمان هوایی کشور بازدید کرد و در این مراسم از 4 پروژه صنعت هوایی کشور رونمایی کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
دو موشک کروز دریایی قدیر و نصر بصیر و دو پهپاد کرار رهگیر و مهاجر 4 اعضای جدید خانواده تجهیزات نظامی.
به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در دومین روز هفته دولت، حسن روحانی در مراسم روز صنعت دفاعی از 4 پروژه صنعت هوایی رونمایی کرد. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی، درباره رونمایی موشک‌ها و پهپادهای جدید به رادیو فردا چنین می‌گوید:
موشک‌هایی رو که رونمایی کردند مثل موشک کروز دریایی نصیر و یا موشک قدیر، به ویژه موشک قدیر، موشک ساحل به دریا که ایران در گذشته هم انواعی موشک‌ها رو داشته، ولی با توجه به بهینه‌سازی این موشک‌ها هر بار نوع جدیدش رو رونمایی می‌کنند. در رابطه با پهباد کرار، در گذشته ایران این نوع پهبادها رو ساخته و این آخرین نوعشه. پهبادهای کرار پهبادهای تهاجمی هستند و مهاجر 4 هم که در واقع از مهاجر 1 شروع شده بهینه سازی شده است، یعنی برای کارهای تجسسی، جمع‌آوری اطلاعات، گرفتن عکس و به طور کلی هر نوع کاربردی رو که بخوان به این پهباد بدن، دستگاه‌های مختلف رو روش تعبیه می‌کنند و این پهباد کار رو انجام میده.
رئیس جمهوری اسلامی در بازدید از سازمان هوایی کشور بدون نام بردن از کشوری گفت: در حالی که کشورهای دیگر در راه توسعه و پیشرفت گام برمی‌دارند، دنیای اسلام گرفتار افراط‌گرایی و خشونت است.
در حالی که کشورهای صنعتی و پیشرفته و وابستگان آنها در مسیر پیشرفت در حال حرکتند، جهان اسلام و منطقه در آتش نفاق و اختلاف می‌سوزد و همه مسیر توسعه و ترقی زیر پای افراط و خشونت له شده است.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، درباره گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا میگوید:
از ابتدای انقلاب اسلامی و مشخصاً بعد از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، همواره دو راهبرد و دکترین در جمهوری اسلامی حاکم بوده. اولین راهبرد، راهبرد تکنوکرات هاست که آقایان هاشمی و خاتمی در رأس اون قرار داشتند، و راهبرد دوم راهبرد نظامیان که چهره‌های شاخص اون رو میتونیم آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بدونیم. تفاوت اصلی این دو راهبرد در همین چند جمله آقای روحانی آشکاره. یعنی در حالی که آیت الله خامنه‌ای میگه که اختلافات جهان اسلام ناشی از عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی غربی و قدرت‌های بزرگه، آقای روحانی به صراحت اعلام میکنه که این اختلافات ناشی از افراط و خشونته و این یکی از تفاوت‌های این دو راهبرده. در بعد بعدی آقای روحانی تأکید میکنه که کشورهایی که با کشورهای غربی تعامل میکنند در حال پیشرفتند، حال اینکه آیت الله خامنه‌ای حداقل در یک سال گذشته 4 بار تأکید کرده که رابطه با آمریکا و قدرت‌های بزرگ هیچ تأثیری نداره و شرایط ایران رو بدتر میکنه.
آقای روحانی با دفاع از سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی، این سیاست را سیاست دفاع از خود خواند و گفت:
دکترین دفاعی ما بر مبنای دفاع، ما بر مبنای تجاوز هیچ سلاحی را طراحی نکرده ایم و نخواهیم. همه تحقیقات دفاعی ما و همه صنعت دفاعی ما بر این مبناست که یا چگونه دفاع کنیم یا چگونه دشمن را باز داریم از تجاوز.
حسین آریان به رادیو فردا میگوید که گفته های آقای روحانی در این زمینه در چارچوب همان سیاستی است که تا به حال جمهوری اسلامی بر آن تأکید داشته است.
آقای روحانی صحبتی رو که دارن میکنند این سابقه دیرینه داره و همیشه جمهوری اسلامی این رو بیان کرده، به این معنا که دکترین نظامی ایران دفاعی است، یعنی ما قصد تهاجم نداریم، و دیگر مسئله بازدارندگی است، یعنی ما داریم این سلاح‌ها رو توسعه میدیم برای اینکه دشمن را از حمله باز داریم و در این حال از خودمون دفاع بکنیم. ولی به هر حال در نهایت هر نوع دکترین حتی دفاعی و بر مبنای بازدارندگی باشه یک بعد تهاجمی هم در این وجود داره.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه همچنین گفت امنیت، توسعه و مردم سالاری در منطقه خاورمیانه بدون ایران معنا ندارد.
گزارش جواد کوروش رو شنیدید در مورد اینکه حسن روحانی روز یکشنبه در دومین روز از هفته دولت در سازمان هوایی کشور موفق شد که 4 پروژه صنعت هوایی رو رونمایی کنه. جزئیات بیشتر رو در این زمینه در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
اگر 10 وزیر علوم هم تغییر یابند بورسیه ها را پیگیری میکنیم. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم تودیع رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم و معارفه محمد علی نجفی سرپرست جدید این وزارتخانه عنوان کرد. آقای جهانگیری با انتقاد از روند بورسیه‌های اعطا شده در دولت محمود احمدی نژاد به گفته خودش نجابت رضا فرجی دانا در جریان استیضاح عامل برملا نشدن بیشتر مسائل پیرامون این بورسیه‌ها بوده است. رضا فرجی دانا چهارشنبه گذشته با رأی عدم اعتماد از سوی نمایندگان مجلس از وزارت علوم برکنار شد. اما در این میان مسئله عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه استیضاح گمان زنی‌هایی را به همراه داشت که بعضاً حتی در جبهه طرفداران دولت نیز با انتقاد همراه بود. اسحاق جهانگیری در پاسخ به این انتقادات گفت که جلسه استیضاح با سفر رئیس جمهوری به اردبیل همزمان بود و آقای روحانی نمی‌خواست سفر خود به این استان محروم را لغو و به زمان دیگری موکول کند. آقای جهانگیری تقسیم کار صورت گرفته میان او و آقای روحانی را علت حضورش در جلسه استیضاح وزیر علوم عنوان کرد. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا این گفته‌های آقای جهانگیری را به حقیقت نزدیک نمی‌داند.
من فکر نمی‌کنم چندان به واقعیت نزدیک باشه، چون اگر به سابقه سفرهای استانی رؤسای جمهور و جمهوری اسلامی نگاه بکنیم در موارد بسیاری بوده که این سفرها یا لغو شده یا به تعویق افتاده. یه بحث دیگه هم در مورد اینکه رفتن ایشون بی‌فایده بوده، اون هم چندان نزدیک به واقعیت نیست، چون فاصله میان آرا چندان زیاد نبود. به 4 علت آقای روحانی در این جلسه حضور پیدا نکرد. یک علت تجربه چند دوره سابقه نمایندگی آقای روحانی بود و حضور ایشون در هیئت رئیسه. تصور این که این گونه بحث‌ها و این گونه جدل‌ها چندان کمکی به کار دولت نمی‌کنه. نکته دوم، آقای روحانی اولویتش سیاست خارجی هست و مسئله اقتصادی هست، اولویت سیاست داخلی نیست. حتی اگر در این مورد هم امتیازی به مخالفان داده شده باشه چندان برای آقای روحانی نباید مسئله مهمی باشه. نکته سومی که آقای روحانی از ابتدا تلاشش بر این بوده است که با مجلس مقابله نداشته باشه، در این مورد هم عدم حضور ایشون در مجلس طبعا این تصور رو به وجود آورد که آقای روحانی نمیخواهد با مجلس برخورد کنه، چون میخواد با این مجلس کار بکنه تا پایانش. و نکته چهارم این که آقای روحانی حساب خاصی برای اصلاح طلبان که آقای فرجی دانا به اونها نزدیک بود، حساب خاصی برای اونها باز نکرده. آقای روحانی بیشتر در توازن قوای میان جناح‌ها حرکت میکنه و اکنون هم بر اساس مطالبات پایگاه‌های اجتماعی عمل نمیکنه. بنابراین حذف یک عضوی که به اصلاح طلبان نزدیکتر بوده چندان نباید برای آقای روحانی راهبردی بوده باشه.
روز یکشنبه همزمان با مراسم تودیع رضا فرجی دانا از وزارت علوم، محمد علی نجفی سرپرست جدید این وزارتخانه نیز رسما معرفی شد. آقای نجفی نیز سخنانش را با انتقاد از بورسیه‌های غیرقانونی آغاز کرد و مدرس شدن افرادی باهوش کمتر از متوسط را برای دولت نگران کننده خواند. یک روز پیش از این مراسم، محمد علی نجفی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده بود. از سوی دیگر پس از چند روز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی با انتقاد از جریان‌های تندرو در کشور، استیضاح وزیر علوم را به گروه‌های افراطی نسبت داد که به گفته او از اول انقلاب در بسیاری از مسائل سر ناسازگاری داشتند. آقای رفسنجانی همچنین خروج سالانه 180 هزار تحصیل کرده از کشور را نگران کننده خواند.
گزارشی که شنیدید گزارش رضا جمالی بود در مورد مراسم تودیه و معارفه وزیر پیشین علوم و سرپرست جدید این وزارتخانه که روز یک شنبه برگزار شد. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور این جلسه رو برگزار کرد و به انتقادها هم پاسخ داد، از جمله درباره حضور نداشتن حسن روحانی در جلسه استیضاح رضا فرجی دانا. من معذرت میخوام از اینکه این گزارش قبل از خوندن مقدمه اون پخش شد. اما مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با یک گفتگو. معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داد و نوید داد که با اجرای شدن این قانون و تلاش کمیسیون در جهت تحقق حق دسترسی مردم به اطلاعات شاهد شفافیت فعالیت و پاسخگویی بیشتر دولت خواهیم بود. اولین جلسه کمیسیون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات بعد از 6 سال که از تصویب قانونی به همین نام میگذره روز 27 مرداد ماه برگزار شد. همکارم الهه روانشو در این زمینه دیدگاه علی اصغر رمیزانپور رو پرسیده، تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی.
کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کمیسیونی که تشکیل شده از نمایندگان وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، وزارت دفاع و همینطور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی و دبیر شورای عالی فناوری، رئیس کمیسیون وزیر ارشاد هست. به همین دلیل هم آقای جنتی روز یک شنبه به حکم آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد رو به عنوان دبیر این کمیسیون تعیین کردند تا بالاخره این کمیسیون بعد از سالها فعالیت خودش رو آغاز بکنه. وظیفه دولت بوده که این کار رو از سال 88 انجام بده، ولی گویا از سال 88 تا امسال فعالیت این کمیسیون آغاز نشده و به هر حال این شروع رو باید یک شروع مثبتی تلقی کنه.
آقای رمضان‌پور، این کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رکن و بازوی اجرایی یک قانونه به همین نام. این قانون از کی مورد بحث و شور و گفتگو بوده و کی به سامان رسید؟
این قانون در دوره دولت آقای خاتمی در چارچوب تلاش برای افزایش حق دسترسی شهروندان به اطلاعات صورت گرفت. در اون موقع من هم در جلسات تنظیم این قانون حضور داشتم به عنوان معاون فرهنگی وزیر و در اون موقع تأکید اصلی بر بخش‌هایی بود که دو ویژگی اصلی داشت. یکی این که بر حق شهروندان برای دسترسی بیشتر تأکید می‌کرد و دوم نوعی اجبار قانونی برای دستگاه ها بود که اطلاعات رو منتشر بکنن. اما این قانون در مرحله‌ای که به مجلس رفت توسط دولت آقای احمدی نژاد به طور اساسی تغییر کرد. ممنوعیت ها و محدودیت هایی به اون اضافه شد که شمول قانون رو محدود کرد. همینطور بندهای مجازاتی در اون دیده شد که خود اون مجازات ها تقریبا اهمیت اصلی پیدا کرده در این قانون، در حالی که هدف این قانون افزایش دسترسی به اطلاعات هست، نه اینکه تعریف کردن محدود های تازه برای دسترسی به اطلاعات.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دقیقاً چگونه عمل میکنه و چگونه بر زندگی افراد جامعه تاثیرگذار خواهد بود در ایران؟
این قانون بر اساس چارچوبی طراحی شد و در ایران نوشته شد که در حال حاضر در بسیار از کشورهای دنیا وجود داره. مثلا همینجا در بریتانیا اینجوری است که همه سازمانهای دولتی موظفن دو کار انجام بدن. یک این که به طور مرتب سالانه بخشای از اسناد خودشون رو در اختیار آرشیو قرار بدن که در آرشیو هم دسترسی همه برای اینکه اونا رو ببینن آزادن، مگر موارد خاصی که باید بعد از مثلا یک مدت زمانی در اختیار آرشیو بذارن. دوم اینه که هر روزنامه نگار یا هر کسی به عنوان شهروند که بخواد در مورد یکی از اقدامات این سازمان ها بپرسه، حق داره بره مکاتبات اداری مربوط اون رو ببینه، مگر اینکه رسما روی اون قید شده باشه که این اسناد طبقه بندی شده است. تمام شد. یک شهروند در منطقه ای که زندگی میکنه بخواد ببینه شهرداری این پلی رو که ساخته، یا فرض کنید این زیرگذری رو که ساخته، یا این پارک رو که خراب کرده، اسنادش چی بوده، اون شهرداری منطقه باید اسناد رو در اختیار اون شهروند بذاره. مسئله این بوده که حق دسترسی و حق دانستن به عنوان حق اولیه هر شهروند به رسمیت شناخته بشه در عمل.
علی اصغر رمضان‌پور بود، تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی. الهه روانشاد با او گفتگو می‌کرد در مورد مسائل مرتبط با تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور ایران، که بعد از 6 سال که از تصویب قانونی به همین نام می‌گذره روز 27 مرداد ماه اولین جلسه این کمیسیون تشکیل شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 25 دقیقه بامداد در تهران هست. تا دقایقی دیگه شما خبرهای تازه رو خواهید شنید و برنامه صدای دیگر رو هم در ادامه خواهید شنید. قبل از اون اما آخرین گزارش رو در مجله نیمه شب رادیو فردا بشنویم. منابع خبری در ایران گزارش دادن که دور دوم اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن باقلیست روز یکشنبه در اعتراض به بازداشت تعدادی از کارگران ادامه پیدا کرد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که کارفرمای معدن سنگ آهن باقلیست شکایت خودش را از کارگران پس گرفته، اما تا این لحظه هیچ کدوم از کارگران آزاد نشدند. گزارش رو با جزئیات بیشتر از بنیامین صد بشنویم.
پس از اعتراض و اعتصاب کارگری در شهرستان باقلیست روز شنبه 5 تن از جمله رئیس شورای شهر باقلیست بازداشت شدند. سخنگوی شورای شهر باقلیست به خبرگزاری کار ایران گفته که محمد حسن تشکری رئیس شورای شهر باقلیست نیز که از کارگران معدن سنگ آهن باقلیست است در میان بازداشت شدگان است. به گفته محمد عباسی باقلی این کارگران جزو لیست بازداشت 18 نفره هستند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض نیروی انتظامی موفق به بازداشت آنان نشده بود. کارگران معدن سنگ آهن باقلیست از 27 اردیبهشت ماه تا 4 تیر در اعتراض به خصوصی سازی این واحد دست به اعتصاب زده بودند. این کارگران برای تحقق خواسته های خود 2 مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 تن از آنان صادر شد. سه‌شنبه 28 مرداد نیروی انتظامی امیر حسین کارگران و علی صبری از کارگران این معدن را بازداشت کرد، اما نتوانست 16 کارگر دیگر را بازداشت کند. کارگران این معدن در اعتراض به بازداشت 2 همکار خود و تلاش برای بازداشت 16 کارگر دیگر از سه‌شنبه شب دست به اعتصاب دوباره زدند. خانواده‌های کارگران بازداشت شده دیروز با تحسن مقابل دفتر کارفرما اجازه خروج از دفترش را ندادند و گفتند که تا آزادی کارگران به این تحسن ادامه می‌دهند. داوود رضوی فعال کارگری در تهران می‌گوید که کارگران از واگذاری به بخش خصوصی به دلیل به خطر افتادن امنیت شغلی خود نگران و ناراضی هستند.
کارگران اون امنیت شغلیشون رو در واقع از دست میدن. یعنی دیگه کارگرها هیچ گونه امتیازی نخواهند داشت. خیلی کارگاه ها به بهانه خصوصی سازی بعد چند وقت اون کارخونه رو تبدیل به زمین کردن، به ساخت و ساز کردن و کارگرها رو بیرون کردن. برای همینه که کارگرها مهمترین اصلش امنیت شغلیشونه که از بین میره. حالا همین الان هم که حالا یه بخش خصوصی نیستن دارن کار میکنن، خب اینها همین الانش هم انقدر امنیت شغلی ندارن و در ادارات کار وقتی با کارفرما مشکل پیدا کنن سرگردان میشن و کارفرما با نفوذی که در ادارات کار و وزارت کار دارن حق این کارگرا ضایع میشه، از بین میره.
دور جدید بازداشت کارگران معترض در یزد پس از انتقاد جواد سلیمانی امام جمعه شهر باقلیست از مقام های استانداری رخ داد. آقای سلیمانی در نماز جمعه خطاب به مقام‌های استانداری یزد گفته بود که به حکم رهبری منسوب است و آنها او را نیاوردند که بخواهند ببرند. امام جمعه باقلیست همچنین در خطبه‌های نماز جمعه گفت که سختی اکنون را در زندان پیش از انقلاب 57 و به تعبیر او زندان طاغوت نکشیده است. بر اساس گزارش ها ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی که از روز چهارشنبه 29 مرداد در معدن شهر بافق مستقر بودند، روز جمعه 31 مرداد از این معدن خارج و تا لحظه تنظیم این خبر در خارج از محوطه معدن شهرستان بافق مستقر هستند. دور قبلی اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در واکنش به عرضه 28.5% از سهام معدن به قصد خصوصی سازی انجام شده بود. قرار بود که این سهام به شرکت فولاد خوزستان فروخته شود و کارگران خواستار واگذاری این سهام به شرکت تعاونی خود بودند.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 30 دقیقه بامداد هست و ما یه بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما همراهان و شب زنده دارانی که به خصوص از ایران همراه ما هستید در بامداد دوشنبه ایران. ادامه میدیم این بخش رو با خبرهای تازه با مینا بهار مست و بعد از اونم برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. شبه نظامیان اسلامگرا روز یکشنبه کنترل فرودگاه طرابلس لیبی را از دست شبه نظامیان ملی‌گرای رقیب خارج کردند. پارلمان لیبی روز یکشنبه با محکوم کردن گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا موسوم به الفج و انصار شریعه که از مصراته در شرق لیبی هستند، آنها را تروریست‌هایی که بر ضد نهادهای قانونی برخاستند توصیف کرد. فرودگاه طرابلس از دو ماه پیش به علت درگیری شبه نظامیان تعطیل بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته آینده با کاترین اشتون در بروکسل دیدار میکند. آقای ظریف به خبرگزاری ایسنا گفته است که طی 10 روز آینده به ایتالیا، لوکزامبورگ و بلژیک میرود و با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهد کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این گفته بود که آقای ظریف کاترین اشتون در اوایل ماه سپتامبر نیمه اول شهریور در چارچوب مذاکرات هسته‌ای پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو خواهند کرد. قرار است هیئت ایرانی در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر شهریور با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک گفتگو کند. 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق که در پی تحصن کارگرانی معدن از 28 مرداد بازداشت شدند هنوز آزاد نشدند. محمد عباسی بافقی سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق عصر یکشنبه خبرگزاری ایرنا گفت به رغم انصراف کارفرما از شکایت از کارگران معترض، شورای تأمین بافق میگوید این انصراف به معنای گذشت کارفرما جنبه خصوصی اتهام کارگران است، اما درباره جنبه عمومی آن شورای تأمین استان یزد باید تصمیم بگیرد. افزوده که پس از مذاکرات شنبه شب با شورای تأمین بافق این شورا قول مساعد برای آزادی کارگران داد ولی تاکنون به آن عمل نشده است. سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق افزوده که کارگران همچنان خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و تخصیص 15% سهام معدن به مردم شهرستان بافق هستند و تجمع شماری از کارگران و خانواده‌های بازداشت‌شدگان در مقابل فرمانداری همچنان ادامه دارد. او همچنین گفت که ماموران یگان ویژه پلیس هم در بافق حضور دارند اما خود را در شهر نشان نمی‌دهند. محمد ارشدی که برخی از رسانه‌های ایران از او به عنوان رئیس ستادهای مردمی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نام می‌برند، از تشکیل جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی خبر داده و گفته است که این تشکل با رویکرد کمک به دولت تشکیل می‌شود. او افزوده برخی از افراد سیاسی با گرایش اصولگرا جبهه پایداری و اصلاح طلب در این تشکل عضویت دارند و از نظرات مشورتی افرادی چون آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی بهره خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد ارشدی خود را رئیس جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی معرفی کرده و وعده داده است که لیست نهایی هیئت مؤسس و هیئت رئیس این تشکل به زودی اعلام شود. او در این حال گفته است که هنوز مجوز قانونی برای فعالیت دریافت نکردند. سفیر بریتانیا در واشنگتن میگوید به شناسایی هویت یک عضو داعش که جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی اسیر را اخیراً گردن زد نزدیک شدند. سفیر بریتانیا در آمریکا به رسانه‌ها گفت کارشناسان بریتانیایی تلاش زیادی در این مورد کردند و از روش‌های گوناگون از جمله فناوری تشخیص صدا برای یافتن این عضو داعش استفاده می‌کنند. در ویدیویی که داعش یا دولت اسلامی هفته گذشته منتشر کرد، یک فرد شهروند بریتانیا که جیمز فولی را سر می‌برد با لهجه لندنی صحبت می‌کند. این فرد نقاب پوش همچنین تهدید کرد که سیون ساتلاف روزنامه‌نگار دیگر اسیر آمریکایی را نیز خواهند کشت. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد جاسوسی متعلق به اسرائیل خبر داده است. در بیانیه‌ای که روابط عمومی سپاه روز یکشنبه منتشر کرد، به زمان سرنگونی این هواپیمای بدون سرنشین اشاره نشده، اما گفته شده که این هواپیما قصد نفوذ به حریم منطقه هسته‌ای نتنز را داشته. در این بیانیه گفته شده این هواپیما از نوع رادارگریز بوده و قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشک زمین به هوای نیروی هواسپاه قرار گرفته. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
خیلی متشکرم. از سمینا بهرامس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست که همچنان هم ادامه داره. با ما امیدواریم که شما اگر بیدار هستید در ایران بتونید ادامه این برنامه رو بشنوید. همراه میشیم با رویا کرمی مجله، برنامه صدای دیگر که هر هفته این موقع تکرار اون رو میشنوید و به بررسی مسائل و مشکلات زنان میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و بعد از او هم امیدواریم که همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کرمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم. فرمانده نیروهای یگان ویژه از بکارگیری پلیس افتخاری در یگانها صحبت کرده و خبر داده که بخشی از کار اطلاعاتی، بازجویی و تخلیه محل تجمع اعتراضهای اجتماعی زنان به این پلیس ها سپرده شده. به گفته حسن کرمی، واحد ویژه ضد اغتشاش زنان در تهران هم راه‌اندازی شده که بیشتر اعضای اون نیروهای افتخاری یگان ویژه هستند. خبر بعدی از مصر هست. هیچ کس حق ندارد بدن ما را لمس کند. هیچ کس. این عنوان کارگاهیه که در کشور مصر برای آموزش دختران و پسران نوجوان برای پیشگیری از اذیت و آزار جنسی برگزار شده. در این کارگاه ها تلاش شده تا دختران و پسران نوجوان در مورد اذیت و آزار جنسی آموزش ببینند و بتونن در جوامع خود از اون پیشگیری کنند. از جمله اهداف این برنامه اینه که این نوجوانان یاد بگیرن تا به اذیت و آزار نبگن، وقایع ارتکابی رو به فرد مطمئنی گزارش بدن و ارزش خودشون رو درک کنند. و به ایران برمیگردیم. معاون وزیر ورزش و جوانان خبر داده که مقررات و ضوابط حضور زنان در اماکن ورزشی در حال تدوینه. عبدالحمید احمدی حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی رو موضوعی خاص دونسته که در حیطه تصمیم‌گیری وزارت ورزش و جوانان نیست. او در این حال گفته که در تعامل با سایر نهادها ضوابط و مقررات حضور زنان در اماکن ورزشی در حال تدوین شدنه. معاون وزیر ورزش و جوانان اشاره‌ای به نام این نهادها نکرده. و موصل عراق، موصل همچنان در اختیار گروه دولت اسلامی یا داعشه و همچنان خبرهایی از فروش زنان و کودکان به عنوان برده در این شهر و اطراف اون منتشر میشه. مهین شکرالله‌پور فعال زنان ساکن فرانسه مهمان ماست. خانم شکرالله‌پور، چه خبرهای جدیدی از وضعیت زنان یزیدی یا ایزدی به شما رسیده؟
آماری که ما در رابطه با کسایی که دستگیر شدن در رابطه با همین حکومت اسلامیش داشت اینه که 3000 نفر هستند از اونایی که اسیرن که عمدتاً از زنان و کودکان تشکیل شدن، چون این حکومت اسلامی همین داشت مردا رو فوری همون موقع میکشه یا اینکه سرشون رو میبره و اینا، و فقط زنان و کودکان رو به عنوان اسیر جنگی حساب میکنن، اینا رو گلچین میکنن، یعنی سهمیه خلفای دولت اسلامی رو جدا میکنن، بقیه رو تو بازارهای شهر به فروش میرسونن.
خانم شکرالله‌پور، برای ما میگید که منبع این اخبار شما کجاست؟
یعنی ما تحقیق کردیم. همونجور من در ارتباط هستم با دوتا از پارلمانتارایی که تو کردستان عراق یک کمیته تشکیل دادن در رابطه با همین زنان. بعد ما یه صفحه فیسبوکی هم داریم برای همین آزادی همین زنان و یک کمیته تشکیل دادیم و داریم پیگیری اخبار رو میکنیم و بتونیم اگه بتونیم کاری بکنیم، یه کمپین جهانی هم به وجود بیاریم در رابطه با این مسئله، زنای دیگر فمینیست رو همراهی خودمون کنیم، خیلی کار خوبی میتونیم انجام.
خانم شکرالله‌پور، از سرنوشت زنانی که به فروش رسیدن آیا خبری دارید؟ اونها به کجا منتقل میشن؟ آیا توسط قاچاقچیان انسان خریداری میشن یا ساکنان شهر موصل اونها رو میخرن؟
بله، 70 سال پیش اسکال شیندل آلمانی با خرید بیش از 1000 یهودی اونها رو به استخدام در کارخونه خودش درآورد و تونست از یه هولوکاست اینا رو نجات بده. به یک شیخ عرب عراقی اقدام کرد که 100 نفر از این دخترها و زنها رو بخره، ولی باش موافقت نکرد. یعنی حتما میدونسته هدفش چیه. یعنی قیمتی هم که برای این زنان در نظر گرفتن از 500 تا 4300 دلاره، یعنی تو بازار که میخوان بفروشنشون. و تو اون اوایل 19 نفر از این دخترها یک عرب اهل موسل خریداری کرده بود، بعد اینا رو آزاد کرد. از این 19 نفر 3 نفرشون تو همون کوههای شنگال وقتی میرسن طرف مزدون که آوارن و اینا، از مزدون درخواست میکنن که ما رو بکشین. یعنی شرایط خیلی وخیمیه، چون حتی با آزادی این دخترها، این زنها، بازم سرنوشتشون خیلی سرنوشت تلخیه، به خاطر اینکه نه فرهنگ نه جامعه نمیتونه اینا رو قبول کنه. یعنی این مسئله بغرنجه که ممکنه سالها زنان با این درگیر بشن. یعنی این مسئله خیلی برای این زنان سخت میشه، و اگرم آزاد نشن، یعنی که مثلا معلوم نیست شیخ نشینای عرب اینا رو بخرن یا همون عربی که اونجا هستن اینا رو بخرن، در هر صورت سرنوشت خیلی وحشتناکی دارن.
خانم شکرالله‌پور، شما اشاره کردید که در تلاش هستید تا توجه فمینیستای جهان رو به این موضوع جلب بکنید و از اونها کمک و یاری بخواید. چرا در این حال که نزدیک به 2 ماه هستش که این اتفاقات در شهر موسل در حال رخ دادن هست، اما تا به حال ما کمترین واکنش بین‌المللی رو به خصوص از طرف زنان فمینیست نسبت به این موضوع داشتیم؟
دقیقاً، یعنی این مسئله واقعا ما را یعنی ناراحت، برای ما هم چیز خیلی سختیه، به خاطر اینکه در شرایطی که ما تو قرن 21 هستیم اصلا این مسئله غیر قابل پیش بینیه که تو بتونی فمینیستایی که برای هر مسئله زن مثلا عکس العمل نشون دان سکوت کرده باشن. مشکلی که الان برای زنان کرد ایزدی پیش اومده و مسیحی ها هم هستن، یعنی فقط تو زنان کرد ایزدی نیستن، یعنی این عده‌ای که ما آمارشو داریم شامل زنان مسیحی هم هستن که تو منطقه زیادن. گوناگونی آیین هایی که در کردستان هستن خیلی زیادن و اینا تا حالا تو صلح با هم زندگی کردن، ولی با اومدن داعش به این منطقه کاری کرده که این اختلافات پیش بیاد. مشکل اینه که فکر کنم الان وقت مثلا تعطیلات و خیلیا نیستن، یعنی من الان تو این 2 هفته با خیلیا تماس گرفتم ولی جوابی نشنیدم. میگم اولا انعکاس جهانی خیلی کم داره، مثلا فقط چند سایت انگلیسی مسئله رو مطرح کردن. و یکی دیگه این است که سخته، به خاطر اینکه مناطق تحت نفوذ دیو داعش. و مسئله دیگه این هم که من با خیلی از روزنامه‌نگارای حتی سازمان‌های سیاسی کرد تو اونجا تماس گرفتم و هنوز جوابی نشنیدم. یعنی تو عرض این 2-3 هفته خیلی تلاش کردیم ولی متاسفانه انعکاسش خیلی کم بوده.
سپاسگزارم. مهین شکرالله‌پور، فعال مسائل زنان از پاریس با ما بود. همچنان شنونده برنامه هفته یه صدای دیگر هستید. در ادامه به ایران میریم، جایی که نماینده معاون امور زنان ریاست جمهوری میگوید پایین ترین میزان مشارکت اقتصادی زنان رو داره و تنها حدود 14% از مجموع فعالیت های اقتصادی کشور توسط زنان انجام میشه. منیر آرامی همچنین گفته که ایران هم اکنون در شرایطی قرار گرفته که به سمت زنانه شدن سالمندی، زنانه شدن سرپرستی و زنانه شدن فقر حرکت میکنه. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میگه
هرچند در مورد دقت و صحت این ارقام جای بحث است، اما سهم محدود زنان در بازار کار، مدیریت نهادهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نهادهای قدرت قابل انکار نیست و جزء پایین ترین نرخ مشارکت در جهان. یکی از دلایل فقر گسترده در میان زنان نیز همین مشارکت اقتصادی محدود آنهاست. همچنین برخی از نابرابری های دیگه از جمله نابرابری منزلتی، سیاسی و حقوقی زنان هم با محدودیت مشارکت اقتصادی زنان گره خورده. بنابراین هر اقدامی برای برابری و بهبود وضع حقوقی و حقیقی زنان مشروط به افزایش مشارکت اقتصادی آنهاست.
به گفته این استاد اقتصاد، سهم بالای مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی است.
با ورود زنان به بازار کار، نیروی تولیدی جامعه که پیش از این در بخش غیر رسمی و خصوصی خانه فعال بود ولی ارزش کارش به حساب نمی اومد در آمارهای رسمی، رسما در تولید ثروت و درآمد مشارکت میکنه و سهمش رو از بازده کارش دریافت میکنه. بنابراین طبیعیه که افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد زنان بر زندگی شخصی اونها و همچنین کل جامعه مؤثر خواهد بود و درآمد سرانه رو افزایش میده.
احمد علوی موانع موجود بر سر راه مشارکت زنان را هم در 2 گروه حقیقی و حقوقی تقسیم بندی می‌کند.
بخشی مربوط است به حاکمیت و بخشی هم به فرهنگ عامه مربوطه. نگاه مردسالار حاکمیت در برخی از گروه های اجتماعی در مورد نقش زنان یکی از موانع، چون بر اساس این نگاه نقش زن اساسا در چارچوب خانه و به عنوان همسر و مادر تعریف میشه. همین نگاه در قانون مدنی نیز بازتاب پیدا کرده و نقش مرعوس و فرودست رو در تصمیم گیری امور خانواده به زنان میده. این فرودستی در عرصه خانواده به عرصه عمومی و بازار کار سرایت میکنه و سهم زنان در مشارکت اقتصادی را هم به این وسیله محدود میکنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شما پیامگیر رادیو فرداست میتونید برای ما پیام بگذارید. همینطور zan@radiofarda.com آدرسیه که میتونید به اون ایمیل هاتون رو بفرستید و البته در فیسبوک هم میتونید ما رو پیدا کنید. فقط کافیه که دیادر وایس یا صدای دیگر رو جستجو کنید. به صفحه برنامه هفتگی صدای دیگر راه پیدا خواهید کرد. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.